سه بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شماره قربانیان زلزله سوریه و ترکیه به بیش از 24,000 نفر رسید. عدالت علی پخش اینترنتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی را هک کرد. و دولت آلمان میگوید 160 تن را در ارتباط با سپاه پاسداران شناسایی کرده است. سلام و وقت بخیر میگم به شما. مهدی طه‌باز هستم همراهتون با 15 دقیقه خبر و تحلیل. بنابر آخرین گزارش‌ها از زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه بیش از 24,000 نفر تاکنون جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید در پی این زلزله میلیون‌ها نفر بی‌خانمان شدند و 900,000 نفر به غذای گرم احتیاج دارند. در حالی که دولت رجب طیب اردوغان 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده اعلام کرده، گزارش‌ها از ناکارآمدی دولت او در کمک رسانی به این مناطق حکایت دارد. این در حالی است که گروه‌های که تلاش می‌کنند کمک‌های لازم را در اختیار زلزله زدگان شمال غرب سوریه قرار دهند، خواستار دسترسی بیشتر مرزی از ترکیه شدند. گروه هکری موسوم به عدالت علی در سالگرد 22 بهمن برای چند ثانیه پخش اینترنتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی را هک کرد. در ویدیویی که این گروه هکری برای رادیو فردا فرستاده و بیش از 40 ثانیه است، فردی با نقاب میگوید منابع مالی مردم ایران به دست جمهوری اسلامی به چپاول می رود. این ویدئو با 2 شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان می رسد. هک پخش اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در روز 22 بهمن انجام شد. این در حالی است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که شمار کسانی که در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کردند بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و تصاویری با جمعیت زیاد مردم در استان‌های مختلف هنوز از رسانه‌های حکومتی پخش نشده است. یک روزنامه آلمانی روز شنبه گزارش داد که دولت آلمان 160 نفر را که با سپاه پاسداران ارتباط دارند شناسایی کرده است. دولت آلمان میگوید پس از اعتراضات سراسری در ایران که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران صورت گرفت، سازمان اطلاعات این کشور نشانه‌هایی از افزایش فعالیت‌های جاسوسی احتمالی از وقایع و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خاک این کشور را مشاهده کرده است. دولت آلمان تأکید کرده که فعالیت‌های جاسوسی گسترده سپاه پاسداران بیشتر علیه اهدافی که طرفدار اسرائیل و یهودیان هستند صورت می‌گیرد. از آغاز انقلاب 57 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دست به چندین عملیات در راستای ربایش و طرح ترور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سراسر جهان زدند. و وزارت خارجه فرانسه روز جمعه از آزادی فریبا عادل‌خواه استقبال و ابراز امیدواری کرد که او سرانجام بتواند همه آزادی خود را به طور کامل به دست آورد. وکیل این پژوهشگر ایرانی فرانسوی نیز روز شنبه اعلام کرد که خانم عادل‌خواه از لحاظ قانونی نباید مشکلی برای خروج از کشور داشته باشد، اما این موضوع باید بررسی شود. فریبا عادل‌خواه تابستان 2019 به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه تأکید کرد که کشورش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 7 تبعه این کشور است که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند. اما اعلام عفو و تخفیف در مجازات محکومان و متهمان زندانی به شرط اظهار ندامت و تعهد کتبی در روزهای اخیر خبرساز شده. شماری از فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت نظام جمهوری اسلامی و تعویض جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. همزمان اما محتوای تعهدنامه ها مناقشه برانگیز شده. گزارشی بشنویم از فرشته قاضی.
برخی از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده میگویند آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. سمین چراغی وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد به شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق گفته است که برخی تعهدنامه ها به لحاظ حقوقی شامل اقرار متهم علیه خود است. قوه قضاییه 16 بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات در پرونده 10,000 نفر از محکومان و متهمان از جمله بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خبر داده بود. یکی از این شروط ابراز ندامت و تعهد کتبی بود که واکنش‌های منفی بسیاری برانگیخت. شبکه شرق در گفتگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده‌اند گزارش داده که در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد تعهدنامه قید شده، ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بوده. در برخی متون دیگر در عنوان از واژه توبه‌نامه استفاده شده است. بر اساس همین گزارش در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنها خواسته شده آن را امضا و تحویل دهند. در این متون تأکید شده که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس پیرو به مقام معظم رهبری خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه دست به اعمال مجرمانه زدند. همین مسئله سبب شده برخی زندانیان از امضای این تعهدنامه‌ها خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 بهمن از زندانیان مجاهد پیش از انقلاب به گفته او خواسته بود در رابطه با چگونگی احراز توبه به این نهاد کمک کنند. در همین روز پائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در زندان اوین با انتشار پیامی خطاب به محسنی اژه‌ای به کنایه نوشت که تعهد می‌دهد در صورت آزادی به فعالیت‌هایش ادامه دهد. خانم هاشمی در این پیام کوتاه از قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته که اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و روند ضد انسانی و ضد قانونی را متوقف کنند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از مجبور شدن قوه قضاییه برای آزاد کردن زندانیان به دلیل بار مالی سنگین نگهداری آنها برای سازمان زندان هاست. بر اساس یک گزارش آماری در وبسایت رویداد 24، با توجه به اینکه هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست کم 10 میلیون تومان است، آزاد شدن حدود 100,000 زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتی امسال از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل توجهی خواهد کاست. همزمان برخی بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی که در هفته‌های اخیر از زندان بیرون آمده‌اند از کمبودهای گسترده جا و امکانات در زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین‌های نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20,000 نفر است.
فرشته قاضی بود در رابطه با اعلام عفو و تخفیف در مجازات محکومان و متهمان زندانی در جریان اعتراضات به شرط اظهار ندامت و تعهد کتبی. اما سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارش اختصاصی نوشته که طی 5 ماه از آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی بیش از 400 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی مورد روبایش قرار گرفته که تاکنون هویت 186 نفر از آنها برای این سازمان حقوق بشری احراز شده است. در همین زمینه نسرین افشار با ژیلا مستأجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده و از او خواسته که در این زمینه بیشتر توضیح بده.
همونطور که در گزارش ما اومده طی حدود 5 ماه که از انقلاب ژینا گذشته در شهرهای کردستان تخمین سازمان ما در طی گفتگو با افرادی که از بازداشتگاه‌های امنیتی آزاد شدند، از زندان‌ها آزاد شدند، گفتگو با خانواده‌ها، با مدیران مدارس، تخمین سازمان ما اینه که 400 کودک و دانش آموز تا الان ربوده شدند که ما طی تحقیقاتمون تونستیم تا الان 186 هویت رو احراز بکنیم که به طور مشخص 32 نفر از این افراد دختر بودند و 154 نفرشون هم پسر بودند. این افراد تعدادیشون با حمله به منازلشون بازداشت شدند. تعدادی از اونها در راه بازگشت از مدارس و تعدادی هم در داخل مدارس ربوده شدند. و بازداشت‌ها اکثراً با خشونت همراه بوده. به ویژه افرادی هستند که در شهر جوانرود، این شهر با مساحت و جمعیت کمی که نسبت به شهرهای دیگه داره، بیشترین موارد روبوده شدن دانش آموزان رو داشته با 28 مورد که اکثر اونها با حمله شبانه به منازلشون تحت بازداشت قرار گرفتن، با خشونت بازداشت شدن. بعد از اون شهر سنندج با 21 مورد و بعد از اون شهر سقز با 14 مورد بازداشت بوده. این کودکان از حق تماس فوری با خانواده، از حق دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی محروم بودن و طی مدتی که در بازداشت بودن، خب مشخصا طی شکنجه های روحی و روانی بودن و خیلی از اونها در حالی که از نهادهای امنیت آزاد شدن، آثار کبودی و شکنجه بر روی بدنهاشون کاملا مشهود بوده.
شما به شکنجه اشاره کردین. گفته شده کودکانی که آزاد شدند وضعیت بحرانی دارن در حال حاضر، به طوری که کم حرف شدن، گوشه‌گیر شدن، بعضی از اونها هم دچار افسردگی شدن. آیا مشخصی که با کودکان بازداشت شده چه رفتاری کردن که باعث بروز این رفتار از سوی کودکان شده؟
میدونید نکته اصلی در بازداشت کودکان شرایط حساسی هست که در زمان بازداشت بر بازداشت اونها حاکم هست. طبق استانداردهای خود ایران باید این افراد از حمایت‌های خاصی برخوردار باشن که در واقعا در بازداشت این کودکان طبق تحقیقات و گفتگوهای ما اصلا مورد توجه قرار نگرفته. حتی در موارد بازداشت هم ما چند مورد داشتیم که از جمله آقای محمد کمیل خان زندخانی که یک کودک بازداشت شده در ایلام بودن، ایشون دو بار توسط نیروهای امنیتی مورد ربایش قرار گرفتن، شکنجه های جسمی و روحی روی اونها ایشون انجام شده که متاسفانه در نوبت دوم آزادیشون اقدام به خودکشی کردن. این آقای محمد گفته شده علاوه بر آثار شکنجه بر بدنشون، ایشون در زمانی که بازداشت بودن هر شب یکی از نیروهای حکومتی در داخل بازداشتگاه با لباس آخوندی به ایشون هشدار داده که به زودی اعدام میشه. این یک کاملا شکنجه روانی بسیار شدید بر یک کودک تحت بازداشت هستش که متاسفانه باعث شده بعد از اینکه آزاد شدن و حتی پیکر نیمه جونشون رو به خانواده‌شون تحویل دادن، ایشون اقدام به خودکشی کرده که در حال حاضر سطح هوشیاریشون پایینه و در بیمارستان نگهداری میشن. بعد از اون یک مورد دیگه هست که امروز و بعد از انتشار گزارش ما روی داده، آقای دیار شیخ از اهل بوکان، ایشون تقریبا حدود 50 روز گذشته بازداشت شده بودن که 16 سالشون هست، به بازداشتگاه یک شهر دیگه، شهر ارومیه منتقل شدن و ساعت 4 صبح بدون اینکه حتی به خانواده‌شون اطلاع بدن ایشون رو از زندان آزاد کردن. خب احتمال میدیم که شامل عفو شده باشه، عفو اخیر خامنه‌ای. اما آقای دیار شیخ نه پولی همراه داشتن، نه سنشون به حدی رسیده که بتونه خودش رو از یک شهر دیگه به شهر محل سکونتش منتقل بکنه. متاسفانه در خیابون‌های ارومیه سرگردان بوده تا ساعت 9 صبح که تونسته با خانواده‌اش تماس بگیره و به دنبالش برن. اینا همه مواردی هست که از بازداشت کودکان ربایش اونها و شکنجه های به ویژه روانی که به اونها روا داشته شده توسط نیروهای حکومتی و متاسفانه وضعیت روانی و جسمی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. به همین خاطر نمیشه تأکید کرد که دقیقاً در چه وضعیتی بعد از بازداشت قرار دارن.
آیا نهادی تا الان نسبت به رفتار خشونت آمیز نیروهای سرکوبگر با کودکان به جمهوری اسلامی هشدار داده و واکنشی نشون داده و آیا جمهوری اسلامی جوابی به این موضوع داده؟
میدونی خب از همون اوایل شروع اعتراضات و انقلاب در ایران و در کردستان، خب وضعیت بحرانی بازداشت ها به طور کلی ایجاد نگرانی های شدید داخلی و بین المللی کرده بود. همون سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل بارها ایران رو ناچار کرده بودن که نسبت به بازداشت ها باید پاسخگو باشه، اونها رو تحت شکنجه های شدید قرار نده. متاسفانه تا الان جمهوری اسلامی تماما رد کرده با اینکه بازداشتی یا عملا صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته افرادی بودن که به عنوان لیدر اونها رو شناسایی کرده و شناسونده و متاسفانه پاسخگو نیست نسبت به تمام اون شکنجه ها و اعمال خشونت هایی که نسبت به بازداشت ها که ما برای مثال ما به طور مستند اونها رو منتشر کردیم. این یک رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده که همیشه مسائل رو انکار کرده و سعی کرده با سناریو سازی یک جور دیگه، یک چهره دیگه از خودش در سطح بین المللی و سطح حقوق بشری نشون بده.
گفتگوی نسرین افشار بود با ژیلا مستأجر درباره ربایش بیش از 400 دانش آموز در شهرهای مختلف کردنشین در ایران. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاس از همراهیتون. رأس ساعت 16 حدود 45 دقیقه دیگه مجدد با شما خواهیم بود.